سالم یه اصطلاح خیلی بدی رو من گذاشته بودن، حالا اگه صلاح میدونیم بگم. و این اسم یا لقب برای من
مونده بوده رو
تو اون باربری و تو اون منطقه‌ای که کارهای چوب انجام میدادن مونده بود و همیشه دعوا سر این بود که من برم براشون بار جابجا بکنم و کالاهالو تعبیر مشتریشون بدم. خیلی تمیز کار میکردم، اگر نقصی بود توی نجاری خودم میرفتم یاد میگرفتم رفعش میکردم، کارو تحویل میدادم. اصلا کرایه‌ای که میگرفتم برای من واقعا مهم نبود.
خب
حدی رسید که چند تا از این تولید کننده ها و فروشگاه ها درخواست داشتن از من که بیایم دم فروشگاه اینا بیستیم و کارهای اینا رو جابجا کنیم، که من نمیپذیرفتم چون هدف داشتم برای خودم.
بله.
تا اینکه انقدر توی این مسیر حدود 9 ماه 10 ماه شبانه روز کار میکردم و به اصطلاح سعی تلاش میکردم برای آشنایی، اینکه یکی از این تولید کننده ها که من منتظرش بودم به من پیشنهاد شراکت رو داد.
آها.
من اونو پذیرفتم و با هم یک سالی کار کردیم و باز من دیدم خواسته هم خیلی بیشتره و تونستم برادرامو
شریک خودتون بکنم،
شریک خودم بکنم، آوردمشون به نفس اینکه خدمتشون چه به اصطلاح خدمت و دیپلمشون رو گرفتن خدمتشون تمام شد، آوردم پیش خودم و یواش یواش از یه کارگاه کوچیک تونستم کار خودم رو شروع بکنم و اعتقاد داشتم که محصولات رو باید مستقیم به مصرف کننده بدم و واسطه نباید باشه بین کار من، چون ارزش کار خودم میدونستم به چه صورته. خیلی شرایط سختی بود. حالا من وقت برنامه تون اجازه نمیده.
اینجاها چند ساله بود این آقای آهنگری؟
22 سالم بود.
هنوز 22 ساله بودی؟
22 سالم بود. خیلی شرایط حتی برای دست چک گرفتن خیلی برای من دشوار بود. نمیدادن. خب به هر حال به تیپم نگاه میکردن، به ماشین نگاه میکردن. بعد گرفتن و زدن یه کارگاه به هر حال یه هزینه ابتدایی میخواست. واقعا اونو نداشتیم. یه سری آدمهایی رو خدا در مسیر راه کار من قرار داد که با چشمانمون تونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم و یکیشون تو بازار دلاوران تونست به من یه فروشگاه بده، اعتماد کرد به من و با شرایط اقساط کامل. ما کارکاری که روز اول
و اینکه با برادرها بودین دیگه. الان دیگه
من برادرها رو یواش یواش تا سال 81 کامل یکی یکی آوردم. یعنی موقع دوتاشون درست میخوند، یکیشون که خدمتش تموم شد دیگه میوه فروشی بود و میوه فروشی هم جمع کردیم و باید کمک ما یکی برادر بزرگتر من کارمند شرکت نفت بود که اونجا بهش گفتم استعفا بده. سال 84 اومد پیش ما و کلن بعد از سال 84 5 تا برادر با هم مشغول شدیم.
من این سوال از این حیث پرسیدم آقای آهنگری که این کسب و کارهایی که شاید در بد و عم شاید اوضاع مالی آنچنان شرایط بر وفق مرادی نباشه، شاید یکی از ترفندها، یکی از راهکارها، یکی از میانبرها همین این باشه که خانوادگی پشت هم باشیم و دست هم دیگر رو بگیریم. من اگر این بین صحبت شما این نکات رو میگم و سوال میپرسم از این حیث که روشن‌تر بشه.
بله، البته تحصیل اگر ما علمی تحصیل میکردیم و با یه هدفی کسی ما رو تو این مسیر هدایت میکرد خیلی میتونه سرعت ما رو بیشتر بکنه. یعنی من همین الان توی کارخونه هایی که دارم، 8-9 تا کارخونه ای که دارم، تماما مسیر رو برای حتی اساتید دانشگاه، برای دانشجوها، برای هنرجوها، هنرستان ها و حتی دبیراشون باز گذاشتم. مرتب میاد میبینم اینا انگیزه ندارن. وقتی که میان من توضیح میدم صنایع چوب براشون، میبینن چند شاخه داره برای رشد و توسعه و با اعتماد به نفس زیاد برمیگردن سر کلاساشون.
بله.
حتی استادهای ما زیاد ارتباط بین توریدی ها، بین کارگاه‌هایی که وجود داره و دانشگاه‌ها وجود نداره. من خیلی اصرارم به اینه که این ارتباط خیلی قوی بشه و اینا هدفمند درس بخونن و مطمئنن. اگر من صنایع چوب درس میخوندم شاید مسیر 22 چند ساله خودمون میتونستم کمتر
از 10 سال پیدا بکنه. بسیار عالی.
اینم ارزش تحصیل. حالا من درس خوندم بودم ولی مطمئنم استعدادیابی خیلی شرطه، تو مسیر قرار دادن برای رسیدن به هدف خیلی شرطه. به همین دلیل من فکر میکنم که اگر هدفمند درس بخونیم برای این رشته آینده خیلی خوبی هست و ظرفیت و پتانسیل تو کشور بسیار زیاد.
بسیار عالی. خب بریم یه خورده جلوتر و اینکه برادرها همه مشغول شدن و شما دیگه با این حوزه آشنا شدین و یه مغازه‌ای رو گرفتین و الان میشه گفت چند ساله که توی این حوزه فعال هستین آقای آهنگری؟
بودم 22 سال.
22 سال هستش اینا. تعدادش الان میپرسم مد نظرم نیست، ولی قطعا شکست خوردین. یادتون میاد که چند بار شکست خوردین، یا اونی که از همه سهمگین تر بوده کدوم بوده؟ یهو خورده اصلا
12 بار من شکست خوردم.
میشمرینش؟
بله
بله. بعد لیست درست میکنین آقای آهنگری؟
سخت بوده.
آها خب
سه بارش خیلی سخت بوده، ولی خب همون لحظه خب. راهدار براش به وجود
خب همین بود. میخوام اتفاقا بهش اشاره بکنین که هم مترقبه بودنش برامون مشخص بشه، و اینکه چطور شد که مجدد سرپا شدین. همون لحظه داشتین به سرپا شدنش فکر میکردین ها؟
ببینید این چیزی نیستش که من براش فرمولی زده باشم. من همیشه توکل میکردم به خدا و پشت کار و صداقت، همین دوتا کلمه رو من به اصطلاح بهش اعتقاد و ایمان دارم و مطمئن بودم که چون کار میکنم و اعتقاد شدیدی دارم به این که وقتی سفره بزرگتر باشه به هر حال یه چیزی هست که روزی همه رو باید بده، این وجود داره. این اصلا هیچ موقع از ذهن من پاک نمیشه و نخواهد شد. حتی اگر به ورشکستگی 100% بیانجامه من میدونم تو شکمتی هستش.
آفرید.
به همین دلیل من مطمئنم که بعد از هر شکستی سختی یه راحتی و یه پیروزی وجود داره. این 22 ساله دیگه من 12-13 بار اینو دیدم و چند بارش خیلی سخت بوده. ولی شاید به جرأت بگم به غیر از برادرام هیچ کسی حتی متوجه این ورشکستگی ما هم نشده. تا اینکه الان من دارم توی برنامه شما دارم اعلام میکنم.
درود به شما. فقط من دوست دارم آقای آهنگری اگر میگیم کلیگویی نداشته باشیم، دوست دارم همه رو با جزئیات بگیریم. میدونین چرا؟ چون توی شب آفتابی که فعالیت و حوزه کسب و کار و کارآفرینی رو ما مورد بررسی قرار میدیم، میخوایم یه درسای برای کارآفرینای جوونمون داشته باشه. یعنی این یک ساعت رو که میشنون بعدش اگه توی هر جایی از این مسیر کسب و کار خودشون که هستن، ولو اینکه شکست خورده باشن یا اخبار ناگواری به دستشون رسیده باشه، بدون که چشمنداز و افق روشنی منتظرشون جلوترشون در انتظارشون هست، یا اینکه اگر موفق شدن قره نشن به خودشون، بدونن که آی زمین خوردن و شکست خوردن هم در راه هست و بخشی از مسیره. بعد همون موقع به ترفند و راهکارش فکر بکنن. مثل آقای آهنگری که میگه همون موقع که زمین خورده بودم داشتم یه چاره میاندیشیدم برای روزای پیش رو و کسی حتی خبردار نشد به جز برادرها از اینکه ما شکست خوردیم و ورشکست شدیم و یا حالا بارمون اصطلاحاً افتاده.
بله ببینین علاوه حسابداری، حسابرسی، به هر حال شکست خوردن یه معنا و مفهومی داره دیگه. حالا من خیلی نمیخوام حرفه‌ای صحبت بکنم به دلیل اینکه دوست دارم کسایی که گوش میدن صحبت‌های منو یه درک واقع بینانه ای داشته باشن از صحبت‌های من. هر جا که به هر حال مثبت و منفی ها با هم جور در نیاد و فکر بکنه که ما بدهکاریمون به صورتی است که نمیتونیم، یعنی بازارمون کسب و کارمون جوابمون بدهی ها رو نمیده، اون حس ورشکستگی با آدم دست میده. و خب راهکارهای زیادی هست برای اینکه تو اون لحظه ما احساس نکنیم که ورشکست شدیم. به هر حال چشم‌اندازهایی هست، اهدافی هست که تعیین میکنیم، بازارهایی هست که به دست میاریم و خود به خود یه سری مسائلی که بهش فکر میکنیم مسیرهاش میاد جلوی چشم ما و میتونیم اونو ببینیم.
چجوری؟ یعنی تجربه دارین که میدونین که اینو الان
هیچ کسی که تازه شروع کرده باشه بزرگ ورشکست نمیشه و مطمئنن اندازه قدم هایی که اگر بخواد با صداقت و پشت کار کار بکنه. من کاری به چون من تولید کننده هستم
خوب.
من کاری به کسب و کارهایی که به اصطلاح خرید و فروش هست یا به صورت واسطه گری هست و اصلا واردش نمیشم و در موردش صحبت
تولید رو صحبت
در مورد تولید صحبت اصلا ما نمیتونیم یک قدم برداریم و 10 قدم به عقب برگردیم. به هیچ شما اصلا همچین چیزی محاله. شما وقتی که یه چیزی رو تولید میخواییم میخواییم تحویل بازار مصرف بدین، اندازه توانتون شما تولید رو شروع میکنه، اندازه توانتون به فروشش فکر میکنیم. بعضی وقتا هست که به هر حال میبینیم بازار رو یه قدم بزرگتر برمیداریم و میتونین شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنین که تولید بیشتری داشته باشید.
و اگه شکست بخورین میگین اونجا بهش نمیگن شکست دیگه، چون یه قدم جلوتر بوده، کوچولو بوده.
شکست خیلی کوچیکه. من اینکه شما برین مثلا یک عددی رو در 100 برابرش وام بردارین و اصلا ندونین اون پول چی هست، کجا باید سرمایه‌گذاری کنین، که خیلی به ندرت پیش میاد. در کسایی که خیلی بلند پروازن و معمولا بیشتر دوست دارن از طریق ریاضی به هدفشون برسن که خیلی کم و به ندرت پیش میاد، ولی توی تولید معمولا ورشکستگی بزرگ برای کسایی که کسب و کار کوچیک دارن. این همینجوری که اتفاق میفته و باید به وجود بیاد، آدم با تجربه میکنه و اگر سابقه کارتون بیشتر تو تولید بشه، تو سطح بالاتر میتونه خیلی وسیع‌تر کارو توسعه بده.
خب
و مطمئنن تبعات ورشکستگی بزرگتر هم داره که بزرگتر از دید کسای دیگه است، نه خود طرف، چون با تجربه شده، بزرگ آفرین. شده، میتونه هندلش بکنه و میتونه براش راه حلی پیدا بکنه که بتونه سرمایه در گردشش رو حفظ کنه، بازارش رو حفظ کنه و مدام از این طریق، مگه اینکه دیگه انرژی نخواد بذاره، اتفاق ناگواری براش به وجود بیاد، دوچار خدای نکه کسات روحی روانی بشه و نتونه مثل قبل کار کنه، که خیلی انگوش نمیگم نیست، ولی خیلی انگوش شماره. من خیلی انسانهای بزرگی رو دیدم که از صفر شروع کردن، از تو دل خود سیستم من شاید بالای 30-40 نفر رفتن و شدن تولید کننده، آدم های موفقی شدن و با همه تونم در ارتباط هستم. من موفقیت رو خیلی بیشتر دیدم تا کسایی که نتونستم موفق باشن.
خب همینجا وایسیم. 12 بار آقای ایرج آهنگری و مجموعهش، حالا چه اون موقع 2 نفر بودین چه الان که شاید تعداد افراد زیادی رو مستقیم یا غیر مستقیم مشغول به کار کردین و اشتغال زایی داشتین، یه چند باری از این زمین خوردنا رو بگین. چرا میپرسم؟ میخوام هم عادی سازی بشه، بدونن که یک افقی، یک مشعلی، یک خورشیدی اون ته روشن هست برای تولید کننده، هم جلب بکنه افراد رو به کسب و کارهایی که تولیدی هست تولید بکنن، هم این که بخشی از مسیر بعد به قول خودمونیش پیشو به تنشون بمالن که آقا هر سربالایی فرودی هم داره، هر فرازی فرودی هم داره، یه شکستی هم داره، مهم اینه که استمرار داشته باشه، مسیر باشه و پیوستگی داشته باشه. یه چند بارشو بگین که حداقل عادی بشه و هم درس بگیریم.
من 2 تا مورد رو از نگاهی مختلف میگم که ممکنه اتفاق بیفته.
جونم بفرمایید.
مورد اول، خب ما خیلی به اصطلاح ابتدایی اومدیم خرید کردیم، کاروبار رو تجهیز کردیم و خیلی خوشحال بودیم که شروع کنیم. هنوز فروشگاهی هم نگرفته بودیم، داشتیم حالت نمونه سازی تولید میکردیم، ولی یه تجربه ای من با وانت کار میکردم داشتم که کجا میشه فروخت و به چه صورت. زمانی که ما کارگاه رو تجهیز کردیم و جایی هم نداشتیم، تو همون کارگاه میخوابیدیم، صبح بلند شدیم دیدیم آقا دوزه همه چیمونو برده و به اصطلاح یه احساس خیلی بدی تو بچه ها بود و من تا اینو دیدم سریع رفتم توی بازار همون دلاوران و یه بند خدایی بود به چند تا مغازه رجوع کردم، گفتم خب من نه دست چک دارم نه پول دارم، این هیروی شده نمیداده، خیلی ناامید داشتم. برمیگشتم که یکی صدا کرد منو گفت بیا ببینم چی شده. گفتم این من اون موقع خب به هر حال 3 میلیون تومان خیلی پول بود سال همون 80-81. بعد به من ابتدایی ترین چیزا رو داد، گفت هر موقع دوست داشتی بدی، نشون به این که من هنوزم دارم ازشون خرید میکنم و شاید بهتر مشتریشون هستم و اون لطف 21-22 سال پیشش رو هنوز نتونستم جبران بکنم. داد به همون، بردم دادم به برادرها و یهو که وقتی وارد کارگاه شدم و اینا رو دادم، من فکر نمی کنم الان هر کاری برای اون تیمم 7-8 نفره که بودیم، برادرام هم توش بودن، من فکر نمی کنم گرانترین چیز رو الان بهشون بدم ارزش اون دم و دستگاه اون روزو داشتن.
نافرید.
و اون یه ورشکستگی ما بود که من تو 24 ساعته سریع جبرانش کردم و خیلی سخت کار کردیم و تونستیم یه فروشگاه ابتدایی بگیریم و بدهی های اون موقعمون رو بدیم. این از یه حوزه بود.
یه نمونه شد. خب
یه نمونه دیگرش، مثلا ما یه حالا این مثلا مال چند سال بعد بس شدیم و چون من اصرار بر کیفیت داشتم خود به خود کشیده شدیم، چون هدف من اینه که کار با کیفیت بدم، اون پولو از کسایی که توانایی بالاتر خرید دارن کارو خیلی به قیمت بهشون بفروشم و بیان تخص کنم بین کارگرم، این اصلا هدف من. زمانی که من از یه حوزه دیگه میخوام بگم، زمانی که من خیلی کار فروختم و خیلی کار فروخته بودم و خیلی به اصطلاح خوشحال بودیم این قضیه که میتونیم رو به توسعه باشیم، اومدیم کارا رو گرفتیم، حساب کردیم این ور چک و این ور، خیلی بدی به وجود اومد برای ما که ما کار رو فروختیم ایکس تومن، حالا میخوام کار رو تحویل بدیم 2 تا ایکس باید فقط مواد اولیه‌اش رو بخریم.
خب
اون چک و پولایی که ما گرفتیم،
چیزی که خیلی معمول شده،
پولایی که هنوز ما نگرفتیم به عنوان تتمه حساب از مشتریامون و بازارم رقابتی بود، اقساط 10 ماهه 12 ماهه و سرمایه‌گذاری زیادی بودن تو صنعت چوب.
این
باعث شد تو اون لحظه نگاه بکنیم ببینیم ما اگه هرچی هم که داریم بخوایم تحویل مصرف کننده ها بدیم و پولا رو هم بگیریم، باز تقریبا دو برابر کل سرمایه‌مون بدهکار هستیم.
خب
چیکار کردی؟ خب اینو ما برنامه‌ریزی کردم خودم برای 2-3 سال توختش کردم و گفتم که به هر حال ما این اتفاق میایم 2 ماه کار میکنیم که فقط بدهی ها رو بدیم، ولی خط تولید و بعد دلیل اعتبار و خوش‌حسابی که داشتم دوباره تونستم مواد اولیه بخرم، سرمایه در گردش ایجاد کردم و یواش یواش بدهی ها رو به صفر رسوندم. پیش بینیم تو 2 سال بود ولی توی 8-9 ماه تونستم بدهی هامو
صفر بکنید.
بله بله. از این موارد تو حوزه‌های مختلف درصدهای بالا درصدهای پایین اتفاق میفته. اصلا ورشکستگی یعنی همین.
خب یه سوال داشتم ازتون، بعضی از سوالا یه مقدار این غلظت شخصی بودنش رو قاطیش میکنم و مخلوط میکنم بعد مطرح میکنم. آقای آهنگری میخوام ازتون بپرسم بحث ریسک پذیری، میخوام خیلی با جزئیات بگین ریسک پذیری کجا قرار میگیره برای یه تولید کننده. من بابک مینایی میام یه محصولی رو تولید میکنم تو فضای فرهنگی، تو فضای کسب و کار، یه موقعی من طمع میکنم، فرق این طمع و فرق این ریسک پذیریه. خب هر کدومش، هر انتخابی به هر حال یه تاوانی رو داره دیگه. چه رفتاری رو ببینم باید دل سرد بشم بفهمم طمع کردم؟ کجا باید این نشان رو بفهمم، این خبر رو بفهمم که ریسک پذیری بوده و هی میزان ریسک پذیری خودم رو افزایش بدم؟ یکم درباره طمع و ریسک پذیریم برای ما به قول معروف کارآفرین، کسی که میخواد کسب و کاری رو راه بندازه یا در اوایلش هست، بگید طمع و ریسک پذیری.
ببینید کلا خب به هر حال خیلی اینا به هم نزدیکن دیگه، تشخیصشون بسیار بسیار کار دشواریه چون برمیگرده به تیپ شخصیتی آدم ها.
خب
معمولا کارآفرین ها آدم های ریسک پذیری هستن، به هیچ عنوان طمعکار نیست، به هیچ عنوان. آدم هایی که کارآفرین هستن هیچی برای خودشون نمیخوان و مطمئنن اول سود و شخصیت و موفقیت اطرافیانشون براشون مهمه. این خیلی، چون نکتتون صحبتتون سوالتون خیلی فنی بود دارم میگم، این
یه خود شخصی بوده، میخواستم برای خودم یه خط و مرزی بشه. نه بدونی میدونم سوال حتما یا عالم هم مخاطبام هست، مرز بین این طمع و ریسک پذیری رو خودم میخوام بدونم.
معمولا کسی که طمع میکنه یه شرایطی رو داره و براش به وجود اومده و میخواد اینو مثلا توی یه بازه زمانی که معقول نیست چند برابر بکنه، یا میاد یه کاری رو توی زمان خودش و مکان خودش انجام نمیده، خارج از زمان خارج از مکانی که باید اون کارو انجام بده و معمولا یه چیزی رو بدون زحمت به دست آورده و طمع میکنه. ببین اینی که من میگم توی بحث طمع و ریسک کردن توی عموم هست، و مطمئنا توی جاهایی هست کسی که ریسک میکنه ممکنه به نوعی تمام قاطیش بکنه. من کلی میگم، من باید جزئیات نمیشم. معمولا کسایی که تمام میکنن یه چیزی رو دارن، خیلی هم راحت به دستش آوردن و خیلی هم راحت فکر میکنن میتونن بزرگش بکنن و تمام میکنن و مطمئنا کلیه انسان ها توی قلبشون یه قسمتی از شخصیتشون تمکاری وجود
دارن، میزانش کم و زیاد.
بله کم و زیاده، یا میتونن کنترل بکنن، یا اینکه به اصطلاح 100% مطمئنن که میشه، وقتی میرن میبینن که نمیشه. و کسایی که ریسک میکنن اونجوری که گفتم واقعا مال خودشون نیستن، اون ریسک تو ذاتشون نهادینه شده، فقط توی مسیر یه جایش کوفا میشه و باعث میشه که هم از زمین خوردن نترسن، هم مطمئنتر انجام و همیشه ریسک میکنن، همیشه، یعنی تو هر کارشون ریسک
بوجود. بسیار عالی، گرفتم جوابمو. آقای آهنگری یه فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و در این فاصله شما مهمون ما هستید کماکان، ارتباطمون با شما برقرار هست، بخش سوم گفتگومون رو با شما خواهیم داشت. شما شنونده عزیز شب آفتابی هستید، تا حوالی ساعت 23 با شماییم و اما امشب به کارآفرین برترمون مهمون تلفنیمون نمره بدید از 0 تا 20. بگید که چه نمره‌ای رو در نظر می‌گیرید. 30000 36 37 شماره پیامک ما. اما از شما پرسیده بودیم که از نظر شما کارآفرین برتری که امشب باهاش صحبت میکنیم، فعال صنعت چوب و درودگری آقای آهنگری هستن، نقطه عطف زندگیشون با توجه به اون چیزی که دارن مطرح میکنن و تعریف و تشریح میکنن برای ما کجا هست؟ دوست عزیزی برامون نوشتن 0919-54-63 که دوران خدمت خوب و اثرگذار بوده و نقطه عطف زندگیشون بوده، این رو برامون نوشتن. مریم خانم از نیشابور نوشتن که نقطه عطف زندگی ایشون نظامی بودن پدرشونه. بیشتر کارآفرینایی که شما دعوت کردین پدرشون نظامی بودن. آقای مهدوی از قم برامون نوشتن که نقطه عطف زندگی کارآفرینتون علاقهشون به مادرشون و خانوادهشون. صفر 903 4 شماره پایانی 5484 نوشتن که نقطه عطف زندگی ایشون تلاشگر بودنشون. دوستی که خودش رو معرفی نکرده نوشته که سربازی و درجه داران همراه ایشون تأثیر و نقطه عطف زندگیشون بودند. یه دوست دیگه ای که بازم خودش رو معرفی نکرده برامون نوشتن که آذری ها همگی پشتکار زیادی دارن. 0919 4 شماره پایانی 2312. خب یه پیامک دیگه داشتیم. علیرضا برامون نوشته که امید به زندگی، احتمالاً نقطه عطف ایشون رو اشاره داشتن که امید به زندگی بوده و بعد باز هم پیامک های شما رو داشته باشید. بازم ازتون میخوام که پیامک ارسال بکنید و به کارآفرین امشبمون نمره بدید از 0 تا 20 نمره ای رو که در نظر. آقا رضا از شهریار برامون نوشتند که تعهد به خانواده نقطه عطف زندگی کارآفرینتون هست. از زنجان هم شنونده داریم و مخاطب آقای خانم شاهروخی برامون نوشتن که داشتن آرزو خیلی مهمه که ایشون داشتند. دیگر دوستی که با ما همراه هستن نوشتن که نقطه عطف زندگیشون پایین بودن وضعیت مالی خانوادهشون بوده. 0916 4 شماره پایانی 6321 این پیامک رو ارسال کردند. و باز هم گفتگو میکنم بخش پایانی از گفتگومون با فعال صنعت چوب و درودگری، کارآفرین برتر امشب برنامه شب آفتابی، آقای ایرج آهنگری. خب آقای آهنگری بگید از وضعیت الان تولیدتون برامون بگین که چقدر از بازار رو الان در اختیار دارید، اگر درصدی داره، اگر حالا حجمی داره، و از وضعیت صادراتتون رو هم برای ما و شنونده‌های شب آفتابی بیشتر بگین، بدونیم که آیا صادرات هم داریم به کشورهای همسایه منطقه یا ندارید، چجوری وضعیت؟
والا الان در حال حاضر خب صادرات به صورت مستقیم نه، ولی محصولات ما ردهی داره که خودتون میان از سایر کشورها میان از ما خرید میکنن و میبرن، چون هم بسیار با کیفیته و هم علاوه بر قیمتی براشون مرغوم به صرفه. بازار توی کشور ما نبر من برای همه و کسایی که بخوان کار بکنن بازار خوبیه. و من تو صنعت چوب میگم و من فکر میکنم که ما یه شدت کشور مصرف کننده ای هستیم و حداقل شاید 100 تا مثل من کارخانه های وسیع بزنن و به اصطلاح 100 درصد فعال باشن داخل خود کشور براش بازار وجود داره. ولی خب به دلیل اینکه ما رسیدیم به رده‌ای که میتونیم صادرات بکنیم، تو برنامه انشالله سال آیندهمون هست که 18 کشور رو هدف قرار بدیم و بتونیم محصولاتمون رو صادر بکنیم.
چقدر خوب.
و برنامه هم هست، ما توی شرکت صنعتیمون به اصطلاح یه کارگروه هایی داریم تشکیل میدیم، یه سری شرکت هایی مثل خود من هم رده ما هستن، داریم جمع میشیم به صورت گروه باشیم، خیلی قوی تر عمل بکنیم و بتونیم به صورت گروهی تو نمایشگاهشون شرکت کنیم و بتونیم صادرات رو انجام بدیم.
بسیار عالی.
این در این رابطه هستش، ما نیروهای متخصص داخلی خیلی خوبی داریم که اگر کشف بشن و اعتماد بکنن به اصطلاح برنامه هایی که امسال من براشون برنامه‌ریزی میکنم، میتونن خیلی رشد و توسعه داشته باشن و میتونن کارهای زود بازه برای خودشون کسب و کار راه بندازن و درآمدهای خیلی خوب برسن. شاید باور نکنید، ما هنر دست ایرانی یکی از شعارهای منه که انشالله من عدد پرسنلمون به کمک برادران بتونیم به 5000 نفر برسیم.
الان چقدر هست؟
الان اجازه بدید نگم، چون برسه به 5000 خودم اعلام میکنم.
بسیار عالی.
الان خوب هستش. خیلی به 5000 نرسیده. ما به معنی اینکه تارگتمون هست که ما 5000 کارگر ایرانی، کارمند، مهندس، هر چیزی تو سطح خودش استخدام در بیاریم و کاملا تحت پوشش شرکت قرار بدیم و بتونه یه زندگی شرافتمندانه داشته باشه و از حقوق مزایای خوبی برخوردار باشه و بهشون مسیر بدیم، اهداف داشته باشن برای رشد و پیشرفتشون و توسعهشون. و این اتفاق اگر خدا بخواهد حتما شدنی هستش. نه من، همکاران من هم همین نیتهایی دارن و من فکر میکنم برای خود مدیریت من توان من 5000 نیرو داخل خود کشور براش کار هست.
بسیار متشکرم از شما، متشکرم از شما آقای آهنگری. خوشحال شدم که با شما گفتگو داشتم از رادیو اقتصاد، برنامه شب آفتابی با یکی از فعالان صنعت چوب و درودگری. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. متشکرم از همراهی شما آقای آهنگری و همینطور شما شنونده های عزیز. الهی که زندگیتون سرشار باشه از رزق و روزی. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
يا رزاق يا كريم يا كريم
كريما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. شما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند نکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.